داستان‌های کوتاه طنز ایرانی در برنامه کتابخوان.
کتابخوان
به نام خدا. به کتابخوان خوش آمدید.
تا به اندازه گلیم دراز کن. تا به حال شده سوار وسیله نقلی شوید که از گفتگوهای اضافه و بی مورد و از هرس و جوش بدنتون کهیر بزند، به خصوص زمانی که یکی از مسافرها و یا خود راننده چانهش گرم شود و حرفایی بزند که آدم را کلافه کند. چاره‌ای نداشتم. برای رسیدن به خیابان مورد نظر باید سوار همان مینی بوس می شدم. با این که هنوز سر خط بود، ولی تا سوار شدم دیدم همه صندلی‌ها پر شده و مردم سر جایشان کیپ تا کیپ نشستند. به نظر می آمد کسی خیال ندارد جایی برای من باز کند. راننده سر تاسی داشت، با دست‌های زمخت و پینه بسته. به نظر مسن نمی آمد، ولی چین خوردگی های درونیش بیشتر مشهود بود. به عبارتی پیر بود، ولی پیر روزگار. بیشتر از همه در آن گرمای طاقت فرسا، ژاکتی که به تن داشت جلب توجه می کرد. ژاکتی بافتنی که پرس پرس شده بود و نقش و نگار تیره و درهمی داشت. یک لیوان چای سرخالی پررنگ کنار دستش بود. تعدادی روزنامه لوله شده کنار در ماشین جای داده بود. چند تا دستمال کهنه و کثیف که گویی برای نظافت ماشینش بود، به طور مچاله روی داشبوردش به چشم می‌خورد. و انواع و اقسام شعارها که به دیوارهای مینیبوس چسبانده شده بود و نظر قربانی و شمائل معصومین همه از آینه آویزان بود. درست مانند گردنی که پر از زیورآلات باشد. پس از ورود من صدای مردی بد اونق بلند شد که آقا را بیفتی که کار زندگی داریم. راننده نگاهی از آینه به مرد انداخت و اخمایش را در هم کشید و گفت
چشم، شما کمی دندون جیگر بذار، منم مثل تو کار زندگی دارم.
و در حالی که ماشین را روشن میکرد و ترمز دستی را میخواباند، خطاب به مسافری که در صندلی پهلویی نشسته بود گفت
بله، چی داشتم میگفتم؟ آها، چیزی که دوست ندارم اینه که محتاج باشم. حاضرم شب و روز جان بکنم تا دستم جلوی کسی دراز نباشه. شما فکر میکنین کارمون راحته؟
مرد سری تکان داد و تا خواست ابراز نظر کند، مینیبوس که هنوز سرعت نگرفته بود در یک دست انداز افتاد و صدای دلخراشی از قطعاتش بلند شد. راننده بی اختیار با مشت به سرش زد و گفت
وای، این دیگه از کجا رسید؟ چاله ها و دست اندازا آنچنان چپن در قیچی قرار گرفتن که بالاخره ماشین زبون بسته منو به دام میکشن. هنوز یه هفته نشده از تعمیرگاه گرفتمش. ای بخشکی شانس، تازه سرعتم کم بود و الا دل و جگر ماشین پایین میومد. همین دیشب بود که بازنم سر مخارج ماشین دعوا داشتیم. حالا دوباره با این دست اندازی که معلوم نیست چطور سر راه من سبز شد، باید زبون بسته رو به مکانیکی نشون بدم.
مردی که طرف صحبت راننده مینیبوس بود خیلی مرتب و اتو کشیده به نظر می رسید. پیرهن سفیدی به تن داشت با شلوار سرمه‌ای. گوشه کفشش هم چنان که معلوم بود واکس خورده بود و برق می زد. نگاهی به راننده انداخت و سینه‌اش را صاف کرد و گفت
عرضم به خدمت جناب عالی که مردم دنیا جملگی به هر لحظه از زندگی در معرض حوادث و اتفاقات گوناگون گرفتارند. به هیچ شک را از این اصل مسئولیتی نمی باشد. شما هم بهتر از خود را در مسیر واقعیات قرار دهید و بیهوده هرس و جوش نخورید.
با نطق سنگین مرد نگاه هم به راننده افتاد. کاملا معلوم بود که از حرفهای مرد اتو کشیده چیزی نفهمیده. سپس آهی کشید و گفت
باور کنی زن و بچه من چنان توقعاتی از من دارن که اگه بخوام زیر بار خواستهاشون برم و به قرض و قول بیفتم سیبیلم بر باد میره. عیالم که هر روز میگه الهی بری و دیگه بر نگردی. پسرم میگه باید مدرسه غیر انتفاعی ثبت نامم کنین. دخترم تدارک عمل دماغشو میبینه. همه اونا دست به یکی شدن تا منو به روز سیاه بنشونن.
یکی از مسافرها که خانمی موقر و آراسته بود وارد بحث شد و گفت حق دارم بنده های خدا، شما مردا فقط بلدین که بگی ندارم. سقف شما رو با نداری برداشتن. راننده نگاهی به آینه انداخت و خانم را شناسایی کرد و در جوابش در حالی که کف دستش را بالا گرفته و به عقب برگردانده بود گفت
بفرمایید کف دستا که مو نداره بکن. از قدیم گفتن پا رو باید به اندازه گلیم دراز کرد. من که نمیتونم برای خواسته زن و بچه خودم رو به آب و آتیش بزنم.
خانم جوان دیگری که تقریبا ردیف وسط صندلی مینیبوس نشسته بود با صدای آهسته‌ای زیر زبونی گفت خوب جوونن، هزار تا خواسته دارن تفلکی ها. خانم بغل دستیش گفت
چه حرفا، آدم که نمیتونه عقلش رو دست بچه هاش بده. همین دیروز دختر خودم از نزدیک زور بود که غذاشو خورده و نخورده با عجله از خونه زد بیرون به بهونه رفتن به آرایشگاه. بعد از چند ساعت که برگشت مثل سیاه برزنگی ها شده بود. با دیدنش داشتم از ترس زهر ترک میشدم. بهش گفتم این چه ریختیه که برای خودت درست کردی؟ میگه رفتم سولاریوم، کلی پول دادم تا اینطوری شدم. تو رو خدا میبینی چه بر سر جوانای ما اومده. امیدوارم با ایسوبانی این چیزا رنگ صورتش با آتش جهنم به این رنگ برگرده.
عقلم خوب چیزیه، همه به عقل محتاجند و عقل محتاج تجربه است. مینیبوس غار غار کنان میرفت و بس گل انداخته بود. من تنها کسی بودم که جایی نشستن نداشتم. هر قدر چپ چپ به ردیف آخر نگاه کردم تا شاید برایم جایی باز کنند فایده نداشت. همه پا را روی پا انداخته بودند و برای کیف‌های خود هم جا در نظر گرفته بودند. گاهی هم با خونسردی اظهار نظر می کردند. کم کم پچ‌پچ‌ها شروع شد و همه دوتا دوتا مشغول بحث شدند. درد و دل زیاد بود و کسی قصد پیاده شدن نداشت. چشمم به مسیر روبرو افتاد. به نظرم آمد ماشین ها ایستادند. انگار تصادف شده بود. مینیبوس سرعتش کم شد و عاقبت ایستاد. خیلی خسته شده بودم. پاهایم ضعف می رفت. کمرم درد گرفته بود. از همه مسافرها عصبانی بودم. هیچ کسی حاضر نبود مرا درک کند و جایش را برای نشستن به من بدهد. نگاهم به چهره دو تا پسر نوجوان افتاد. با هرس در دلم گفتم اینها که نیازی به نشستن ندارن. به هر که نگاه می کردم رویش را از من بر می گرداند. هنوز راه زیادی مانده بود. آرام آرام به صحنه تصادف نزدیک شدیم. راننده سرش را از پنجره ماشین بیرون برد و پس از برانداز نمودن ماشین ها تشخیص داد که حق با کیست. بعد هم در آینه نگاه کرد و خطاب به خانمی که در بحث شرکت کرده بود گفت
بفرمایید خانم، ببینین یک جوان بی تجربه پشت ماشین چند میلیونی نشسته و با سرعت زیاد و پیچیدن جلوی ماشین ها باعث تصادف و دردسر شده. اون وقت شما میگین جوانن، مگر ما جوان نبودیم؟ جوانهای امروزی مگه به این سادگی ها قانع میشن؟ اونا تا پدر مادر رو بدبخت نکنن دست بردار نیستن.
آقای اوتو کشیده گفت البته این در مورد همه جوان ها صدق نمی کند جانم. همه را با یک چوب نزنید. خانم چاقی که تا آن زمان ساکت بود بغل دستیش را مخاطب قرار داد و گفت
من یه پسر و یه دختر بزرگ دارم. اگه بدونین چقدر اینا مهربون و دوست داشتنی هستن. جونشون به جون من و پدرشون بسته است. بدون اجازه ما آب هم نمی خورن. دو روز که به سفر میرن من و همسرم دق می کنیم.
خانمی که بغل دستش نشسته بود گفت
خوش به حالتون، خود شانس بده. البته من خیلی جوان هستم و بچه هم هنوز کوچیکن، ولی فکر میکنم هرچی بزرگتر بشن گستاختر و پرمدعاتر میشن.
خانم چاق گفت ببخشین میشه بپرسم بچه های شما چند سال دارن؟
خانم کمی منمن کرد و گفت
18 و 20 ساله هستن.
خانم چاق زد زیر خنده و گفت
شما گفتی کوچیکن، من فکر کردم بچه شیرخواره و مهد کودکی دارین. اتفاقا به شما میاد که بچه هایی به این بزرگی داشته باشین.
حرفای اون دو نفر کلافم کرده بود. مینیبوس مثل لاک پشت حرکت میکرد و هرچه میرفتیم به مقصد نمیرسیدیم. در این وقت آقای از صندلی آخر جلو اومد و گفت
شما سر جای من بشینید، من چهارراه بعدی پیاده میشم. تو دلم گفتم چه عجب زحمت کشیدی، جونت در میومد کمی زودتر بلند شی. بدون تشکر رفتم سر جایش نشستم و در دل گفتم حالا هر قدر میخواید حرف بزنید تو سر کله هم بکوبید، فعلا دردها مشترک است. فقط چون تنوع بسیاری دارد برای هر کسی مدلش تفاوت میکند، ولی در اصل همه بد جوری خود را درگیر گرفتاری های روزمره کردند و بیخبرند از اینکه عمر گرانبهایشان بر سر این حرص و جوش ها و رقابت های بی اساس به تندی میگذرد. راننده که از ترافیک به سطوح آمده بود با کمال تعجب دیدم کفش هایش را از پایش درآورد و چهار زانو روی صندلی جا به جا شد و گفت
آخیش مردم از پا درد.
و بلا فاصله چایی به رنگ قیر از داخل فلاسک برای خودش ریخت، به حب قندی در دهانش گذاشت و مشغول فورت کشیدن شد و با فرو دادن قلپ اول زبان به اعتراض باز کرد که
عجب چای بی خودی، فرقی با آب حوض نداره.
با این حال دست از خوردن بر نداشت و آرام آرام چای را فرو می داد. طولی نکشید که کم کم راه باز شد و ماشین ها که دیدن مینیبوس از جایش تکان نمی خورد از عقب شروع کردن به بوق زدن. راندم انگار نه انگار دست آخر صدای مسافرها بلند شد که آقا حرکت کن، راهو بند آوردی. راننده با خونسردی آخرین جرعه چایش را خورد و تک قندی که در دهانش بود مزه مزه کرد و گفت
این همه برای دیگران صبر میکنیم، خب یه بارم دیگران برای ما صبر کنن، دنیا که به آخر نمیرسه.
این را گفت و پاهایش را به حالت عادی پایین آورد، کفشهایش را پوشید، دنده را عوض کرد و با آرامش هرچه تمامتر راه افتاد. اما هنوز دلش خنک نشده بود و دوباره سر درد دلش باز شد. مرد اتو کشیده به نظر می آمد چرت می زند، چون گردنش به سمت شانه چپش خم شده بود و هیچ حرکتی نمی کرد. راننده می خواست حرفش را بزند، کاری به این نداشت مخاطبی دارد یا نه. برای همین گفت
نمی دونم با این اوضاع احوال چه خاکی به سرم بریزم. این که میگن نه دست دارم به سر زنم نه پا دارم به در زنم حکایت منه. این روزا همه اهل خانه یه گوششون در و یه گوششون هم دروازه، فقط مانند طلبکارا به من نگاه میکنن و میگن خرج کن. به پسر بزرگم میگم خودت به دنبال کار برو. به من چپ چپ نگاه میکنه و میگه کدوم کار؟ کار کجا بود؟ به دخترم میگم پدر جان مگه این دماغ تو چه عیب و علتی داره که سر به جان من و مادرت کردی؟ هر چیزی طبیعی و خدا دادیش قشنگه.
در جواب میگوید این روزا تا با کسی سلام علیک میکاری؟ اول از همه باید آمار جراحی هایی که برای زیبایی انجام دادی بدی تا تحویلت بگیرم.
میگویم
صبر کن دخترم، شاید روزی دماغ چاق و گوشتالود یا باریک و نکتیزمت بشه. خدا رو چه دیدی؟ زمان ما لبهای قیتونی و کوچک مد بود و حالا برعکس شده، همه لبهایشان را بزرگ و گوشتی میکنن مانند سیاه پوست ها. در مورد دماغم شاید این معجزه اتفاق بیفتد که روزی همه دماغهای بزرگ را بپسندن. زنان زیبای عهد قاجار همه دماغهای بزرگ داشتن با کمی سیبیل. اگر این مد بشود اون وقت تو که خودت را به تیغ جراح سپردی کلاه گشادی سرت رفته. البته میدونم با این حرفا او را عصبانی میکنم. به پسر کوچکم میگویم عزیزم مگه این همه بچه که در روستا مهندس و دکتر شدن مدرسه غیر انتفاعی رفتن، نفرات اول کنکور مگه با پول به اینجا رسیدن؟ از قدیم گفتن خوشون چاهی که آب از خود درآید. تو به هوش و ذکاوت و پشتکار خودت تکیه کن، مدرسه غیر انتفاعی که برای تو مقام و رتبه نمیاره. میگه
من نمیدونم، جواب مامانو بدید. به همه گفته پسرمو مدرسه غیر انتفاعی ثبت نام کردم. مامان فکر میکنه با ثبت نام من تو مدرسه غیر دولتی دروازه های خوشبختی بروی من باز میشه.
گفتم راضی نمودن مادرت با من فقط تو را به خدا تو یکی کوتاه بیا. به خانومم گفتم اگر اسم این بچه را مدرسه دولتی بنویسی آسمان به زمین نمی آید. مگر تو از درآمد من خبر نداری؟ در جواب میگوید من جلوی در و همسایه آبرو دارم. آخر شما بگویید کسی که بچهش را مدرسه دولتی ثبت نام می کند بی آبرو است.
مرد آنوقی که خیال پیاده شدن داشت گفت:
تو این دور زمانه اگه پا رو به اندازه گیریم دراز نکنیم کلامون پس معرکه است.
راننده گفت:
قربان آدم چیز فهم، کسی نیست به آنها حالی کند که من به چه زحمتی پول در می آورم تا دستم جلوی کسی دراز نباشد. ولی مگر می فهمن؟ وای که چقدر نمی فهمن. گاهی آنقدر به من فشار می آورن که خلق و خویم عوض می شود. می گویند آدم اصیل از اصل بیفتد از اصل نمی افتد. اما بی خود گفتند. فشار زندگی آدم را پشت رو می کند. گاهی آدم چشم تنگ می شود. گاهی دروغگو، یک وقت خسیس یا حسود، پست، ناپاک، بدزاد، فضول، بدخواه، خلاصه بی پولی هر بلای سر آدم می آورد. من هر روز باید با خودم و وجدانم بجنگم تا شرافتم را از دست ندم.
مردی که قصد پیاده شدن داشت فرمان ایستاد و از ماشین پیاده شد و در را محکم بست. مرد اتو کشیده به صدای به هم خوردن در از خواب پرید و گردنش را صاف کرد و نگاهی به راننده انداخت و گفت: جدن که کار سخت و طاقت فرسایی دارید، خدا صبرتان دهد. در دلم آرزو داشتم راننده کمی زبان به دهن بگیرد و آنقدر شکوه و شکایت نکند، اما با چند ثانیه سکوت دوباره شروع کرد به حرف:
ای آقا، شما به این میگویید سختی؟ ما از این نسل نیستیم که اسم کار را سختی بگذاریم. ما مرد کار و تلاشیم.
نگاهی به مسافرها انداختم. گویی آنها هم از پرچونگی های راننده به تنگ آمده بودند. کسی جواب نمیداد. همه در حال چرت زدن بودند. مرد اتو کشیده که مخاطب اصلی راننده بود بلند شد و گفت:
بی زحمت همین بغل ها نگهدار. از من میشنوی؟ آنقدر خونت را کثیف نکن، گوش به حرف کسی هم نده، فقط سعی کن پایت را به اندازه یک گلیمت دراز نکنی که این خود برکتی به زندگیت می بخشد.
گویند روزی شاه عباس از راهی می گذشت، درویش را دید که روی گلیم خود خوابیده و چنان خود را جمع کرده که به اندازه یک گلیم خود در آمده است. شاه دستور داد یک مشت سکه به درویش دادند. درویش شرح ماجرا را برای دوستان خود گفت. در میان آن جمع درویشی بود. به فکر افتاد که او هم از انعام شاه نصیبی ببرد. به این امید سر راه شاه پوست تخت خود را پهن کرد و به انتظار بازگشت شاه نشست. وقتی که موکب شاه از دور پیدا شد روی پوست خوابید و برای اینکه نظر شاه را جلب کند هر یک از دست ها و پاهای خود را به طرفی دراز کرد، به طوری که نصف بدنش روی زمین بود. در این حال شاه به او رسید و او را دید. فرمان داد تا آن قسمت از دست و پای درویش را که از گلیم بیرون مانده بود قطع کنند. یکی از محارم شاه از او سوال کرد: شما در رفتن درویشی را در این مکان خفته دیدید و به او انعام دادید، اما در بازگشت درویش دیگری را خفته دیدید، سیاست فرمودید، چه سری در این کار هست؟ شاه فرمود: درویش اولی پای خود را به اندازه گلیم خود دراز کرده بود، اما درویش دومی پایش را از گلیمش بیشتر دراز کرده بود.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، سامانه پیام کوتاه رادیو سبا 30055 هست. فراموش نکنید فرکانس رادیو سبا موج اف ام ردیف 155 دهم مگاهرتز هست. هموطنان عزیز و ارجمند، شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما رو فراموش نکنید. 162 شماره ایست که شما عزیزان میتونید با اون ارتباط داشته باشید، نظراتتون رو بگید، ایده های خودتون رو منتقل بکنید و انشالله ما هم بتونیم از نظرات شما بهره مند بشیم. شماره تلفن 162.
تو آمده ای، جان به لب من برسانی. من پای تو یک عمر بمانم تو نمانی، من عشق به تو دادم عمری، تو به من درد. این عشق چرا این همه بی‌رحم‌ترت کرد؟ من خوب شدم عشق تو پروانگیم بود، این خوب شدم هدیه ی دیوانگیم بود. از آن نفسی که به دلم عشق تو کم شد، چرخیدن من دور تو گرداب خودم شد. با این که همه عمر مرا کشت خیالت، الان چه گرفتی ز من و پش و دورترین ساحل قلب من بیده. من قربت پارو زدن کشتی در گل، از داغ بزرگی که نگاهت به دلم دوخت، یک شهر به حاله من دیوان دلش سوخت، یک شهر به حال من دیوان دلش سوخت. از آن نفسی که به دلم عشق تو کم شد، چرخیدن من دور تو گرد خودم شد. با این که همه عمر مرا کشت خیالت، الان چه گرفتی ز من و پشت حلالت. ای وای دلم، وای دلم، وای دلم، وای دلم، وای دلم، وای دلم، وای، ای وای دلم، وای دلم، وای دلم، وای.